ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل وابستی و با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل وابستی و با شنایی، کجایی تو کجایی.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن، همه بشنوید. هر جایی که هستی، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
گزارش ورزشی. فوتبال. یوونتوس پورتو. در بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا. به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. امشب با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم که اختصاص داره به لیگ قهرمانان اروپا، در بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی، در اولین شب بازی‌های برگشت که دو بازی حساس برگزار میشه. یوونتوس میزبان تیم پورتو خواهد بود و دورتموند هم میزبان تیم سویا. ساعت 23:30 دو بازی برگشت مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا آغاز خواهد شد و گزارش بازی یوونتوس و پورتو رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. به لحاظ حضور مهدی طارمی در تیم پورتو و درخشش طارمی در بازی رفت که موفق شد برای تیم پورتو گل اول رو هم به ثمر برسونه، این بازی رو گزارشش رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و همینطور لحظه به لحظه نتیجه بازی دورتموند و سویا رو هم به اطلاع شما عزیزان خواهیم رسون. در مورد بازی یوونتوس و پورتو قصد داریم با آقای قنبرپور از کارشناسان و مربیان خوب فوتبال کشورمون صحبت بکنیم. پورتویی که بازی رفت رو 2-1 در خانه خودی برد از تیم یوونتوس، امشب هرچند که در خانه حریف بازی میکنه اما تماشاگری در ورزشگاه حضور نداره و این امتیازی است برای پورتو که بتونه در خارج از خانه هم شاید با یک تساوی راه خودش رو هموار بکنه به مرحله بعدی. آقای قنبرپور عزیز سلام، شب شما بخیر.
خواهش میکنم. به نام خدا. استاد عطاران عزیز،
بزرگوار،
احترام خدمت شما و
متشکرم.
شنوندگان عزیز
خیلی متشکریم از شما. بازی رفت رو آقای قنبرپور عزیز تیم پورتو 2-1 برد. یوونتوس که در بازی رفت خوب نبود و حتی کریس رونالدو هم اون رونالدوی همیشگی نبود و نتونست درخششی در مقابل تیم پورتو داشته باشه و حالا در بازی برگشت پورتو میهمان تیم یوونتوس هست و قطعا بازی سختی برای پورتو خواهد بود، چرا که یوونتوس به این سادگی نمیخواد کنار بکشه از لیگ قهرمانان اروپا. ضمن اینکه خب یکی دو تا غایب و مصدوم هم تیم یوونتوس داره، پاولو دیبالایی که مصدوم هست از ناحیه زانو، بنتانکوری که کرونا گرفته نمیتونه این تیم رو همراهی بکنه و دلیختی که گفته میشه مصدوم هست و او هم شرایط بازی برای تیم یوونتوس رو نداره. بفرمایید. خواهش میکنم.
طبیعتاً یکی از حساس‌ترین بازی‌های فصل در لیگ قهرمانان اروپا، حالا جذابیت حضور مهدی طارمی ستاره ایرانی همشهری من که با افتخار ازش یاد می‌کنیم در بوشهر، می‌تونه جذابیت‌های بازی رو دوچندان بکنه. اما واقعیت اینه که شرایط بازی امشب یه شرایط خیلی خاصه. بالاخره آندره پیلو زیر فشار انتقادات و در هفته‌هایی که آقای کونته و اینتر در کالچو دارن امتیازات رو جمع میکنن و از خودشون رو زین کردن برای قهرمانی، کارشون در لیگ ایتالیا سخت شده به این دلیل که انتظارات و فشاری که بر روی دوش مربی جوان خودشون با تجربه سرمربیگری در فقط تیمای پایه باشگاه که یک ستاره بزرگ در دنیای فوتبال بوده پیلو و کاملا قابل احترامه، اما تو بازی رفت میتونم بگم مقهور تیزهوشی مهدی طارمی، دفاع خوب بازیکنان پورتو و شاید هم یک مقدار میتونم بگم به هم ریختگی تاکتیکی که این تیم در نیمه اول در مقابل پورتو براش پیش اومد کار رو سخت کرد. اما برد دوبری که پورتو شاگردای آقای کنسساو که روزگار خودش به عنوان یه وینگر چپ و راست در کنار لوئیس فیگو تیم ملی پرتغال همیشه جزو بهترین ها بود و الان با میتونم بگم موهای سپید شده دنیای مربیگری کار خودش رو در پورتو به خصوص تو دو سال اخیر با جامهایی که کسب کرده نشون داده که مایه های بزرگ شدن داره، یه برد شکننده رو کسب کردن و در بازی امشب بالاخره آقای پیلو هرچه نیروی تهاجمی داشته به کار برده. یه مقدارم بازی ندادن ماتیاس دلیخت به نظر من میتونم بگم تنبیه بازی‌های بعدش در چند بازی گذشته به زوج بونوچی و دمیرال اعتماد کرده. بونوچی مدافع قدرتمنده اما تو مسائل تاکتیکی و تکنیکی به خصوص روی زمین میتونه در مقابل بازیکن‌های تکنیکی پورتو دچار ضعف باشه. بالاخره وقتی که آقای پیلو دوست داره پسر انریکو کیزای بزرگ رو در ترکیب فیکس خودش قرار بده و به عنوان وینگر در بازی امشب که به احتمال 99% با دو مهاجم میتونم بگم مرکزی به اسم موراتا و رونالدو میخواد کار کنه، چیزا رو قرار داده کوارادو رو مثل بازی های گذشته یه خط عقب‌تر آورده و سعی کرده از اون در دفاع راست استفاده کنه. بالاخره در چنین بازی هایی نقش بازیکن‌های متفکر و میتونم بگم تاثیرگذاری که بتونن در چند دقیقه نبض و جریان بازی رو به نفع تیم خودشون تغییر بدن خیلی 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 به نظر من مهمه. حالا میخواد این بازیکن کیزا باشه، حتی رمزی باشه و یا شاید هم آرتوری که بیشتر تو امور دفاعی به خط دفاع خودش کمک میکنه. از طرفی یک هافبک طراح در قلب خط میانی تیم پورتو به نام اولیویرا که همیشه تو بازی‌های گذشته پشت ضربات پنالتی قرار می‌گرفته نشون داده که میتونه در لحظات مهم بازی تصمیم گیرنده خوبی باشه.
همینطوره. و در مورد تیم یوونتوس و حضور کریستیانو رونالدویی که این روزها صحبت‌های مبنی بر جدایی او از تیم یوونتوس هم هست، علی رغم اینکه خودش تمایل داره در تیم یوونتوس بمونه، اما مشکلات مالی باشگاه شاید ایجاب بکنه که این بازیکن هم از این تیم جدا بشه. البته هنوز قطعی نشده. بفهمید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب کریستیانو رونالدو یک میتونم بگم دهه پر افتخار رو سپری کرد تو یک رقابت شانه به شانه با لیونل مسی در شرایطی که خب بالاخره در لالیگا میتونم بگم هر هفته یک مبارزه رو در رو رو با هم داشتن برای به ثمر رسوندن گل‌های فراوان، اما شرایطشون تو لیگ امسال با سال گذشته فرق کرد. بالاخره یوونتوس قرار نیست یک پول هنگفت رو برای بازیکنی که درسته هنوز هم یکی از ابر ستاره‌های دنیای فوتبال است، اما این شرایط اقتصادی و این وضعیتی که کرونا برای باشگاه‌های معتبر دنیای فوتبال ایجاد کرده، نبود تماشاگران و البته شاید یک مقدار بالا رفتن سن رونالدو که اگر در رئال مادرید هر هفته گل میزد در ایتالیا با توجه به فوتبال میتونم بگم همون سیستم قدیمی و معروف کاتاناچیه که مدافعین سرسخت در فوتبال ایتالیا همیشه خوب پرورش پیدا کردن، همیشه خوب رشد پیدا کردن، یه مقدار کار کریستیانو رونالدو بزرگ و سخت کرده. به طب اگر بخواد، حالا تو رسانه‌های معتبر دنیا خوندیم که علاقه‌ای برای تمدید دو طرف وجود نداره. حالا بعد ببینیم رونالدو میخواد مسیرش رو به سمت MLS تغییر بده یا اینکه در ایتالیا بمونه، که شاید هم به تیمی برگرده که دوران فوتبالش رو در اونجا میتونم بگم به خوبی شروع کرد، مثل منچستر یونایتد.
همینطوره. و سبک بازی مهدی طارمی آقای قنبرپور عزیز که در هم در کشور خودمون موفق بود، در پرسپولیس فوق‌العاده بود و حالا در پرتغال داره میدرخشه و این درخشش مقطعی نبوده، یعنی جزء معدود مهاجمانی بوده که لژیونر شده و تونسته موفقیت خودش رو ادامه بده. الان در جدول گلزنان پرتغال در مکان دوم هست و خدمتتون عرض می‌کنم بعد از همین اولیویرا که شما فرمودید قرار گرفته، بهترین بازیکن ماه ژانویه پرتغال شد. هفته گذشته در جمع 50 مهاجم برتر دنیا در 26ام شد مهدی طارمی، که من فکر می‌کنم که شرایط بسیار خوبی داره و می‌بینیم که در جام حذفی وقتی در مقابل تیم براگا بازی نمی‌کنه چقدر تیم پورتو ضربه می‌خوره. در مورد درخشش مهدی طارمی هم بفرمایید که یک مهاجم که می‌خواد در خارج از کشور بازی بکنه واقعا باید چه شرایطی داشته باشه که علی‌رغم شرایط فنی خوب بتونه در کنارش حاشیه‌ها رو هم جمع بکنه، حاشیه نداشته باشه و بتونه خودش رو وفق بده با محیط خارج از کشور.
ببینید آیت الله، میخوام یه فلشبک بزنم به گذشته، به 11 سال پیش.
بله.
رقابت‌های قهرمانی دانش آموزان جهان در کشور ترکیه، پسر لاغرندامی از شهر بوشهر در اون رقابت‌ها نفر دوم گلزنان رقابت‌های دانش آموزان جهان شد. حضورش در تیم شاهین در 17 سالگی
بله.
یکی از مربیای پایه فوتبال بوشهر عنوان میکرد که این یک مهاجم بزرگ میشه به این دلیل که از هوش و ذکاوت بالایی برخورداره و به راحتی میتونه با بدنش پنالتی بگیره
بله.
و میتونه مهاجم حریف رو وادار کنه به خطا کردن. این خصوصیات برجسته در لیگ خودمون، در لیگ قطر، در لیگ پرتغال ادامه پیدا کرد. من فکر میکنم بچه‌های ما فوتبالیست‌های ایرانی وقتی وارد زندگی حرفه‌ای از جنس اروپایی میشن خیلی بهتر درک میکنن که چه شرایطی براشون رقم می‌خوره. وقتی حتی روزهای اولی که وارد پورتو شده بود ما با هم صحبت هم حتی می‌کردیم، میگفت وارد اینجا که میشی از تالار افتخارات باشگاه، از ویتور بایای بزرگ و افسانه‌ای که میان به صورت حرفه‌ای و آکادمیک با ما رفتار می‌کنن، همه چیز سر جای خودش هست. فوتبالیست وظیفه داره که برای تیمش اون موقع تایم 24 ساعتش رو تنظیم کنه. حالا خصوصیت اندامی و فیزیکی مهدی طارمی، قد بلند، پاهای کشیده و استفاده از از نظر ما بوشهری ها که شاید یک لفظ کاملا جنوبی و بوشهری باشه، این که بدن خودش رو برای پنالتی آماده میکنه و به عبارتی یک مثل یک ماهی که توی دست جا نمیگیره. حالا میگم لفظ جنوبی شاید به کار ببرم، خیلی ها نتونن ازش درست استفاده کنن، ولی واقعیت اینه. این شرایط برای مهدی ایجاد میکرد که تو فوتبال پرتغال به خصوص فصل گذشته تو لیگ آب دیده بشه. حتی تو تیمی که استاد عطاران شاید خشم. در طول 90 دقیقه دو تا فرصت گل هم براش ایجاد نمیشد، مثل ریاوه. حالا پورتو شدش خیلی فرق کرده، اما اون اعتماد به نفس و مهدی بهش دست پیدا کرده. و مهمتر از همه برای من، فکر من تو این 20 اندی سالی که فوتبال دنبال میکنم و تو کار رسانه‌ای دنبال کردم، یادم نمیاد که یک ایرانی در رقابت‌های معتبر لیگ قهرمانان از به عنوان در کنفرانس خبری پیش از بازی بیاد و صحبت بکنه. یعنی این نشون میده ارزشمند بودنه.
چقدر زود مسلط شد به زبان انگلیسی.
دقیقا. این نشون میده که ارزشمند بودن مهاجم ایرانی باشگاه پورتو که کنار کنسساو در شهر تورین در شرایط قرار میگیره که بتونه در مورد بازی صحبت کنه. و این نشون میده فوتبال ما درسته شرایط خوبی رو برای حضور در جام جهانی تو این چند یک سال اخیر اصلا تجربه نکرده.
نه.
اما تک ستاره های ما، همونایی که بهشون امید زیادی داریم، به خصوص حالا که تو چارچوب رقابت های اروپایی هم قرار گرفتن، ما رو حتی امیدوار میکنن که بتونیم از این مرحله سخت تقابل با تیم های عربی هم به راحتی انشالله بگذریم.
انشالله. و فکر میکنید که آقای قنبرپور تیم پورتو شرایط این رو داره که امشب یوونتوس رو کنار بزنه و صعود بکنه یا خیر؟
بازی سختیه، شرایط هم شرایط سختیه، اما اگر به نظر خودم اگر تو 20 دقیقه ابتدای بازی شرایط به خصوص برای چون من به نظر خودم آقای کنسساو خیلی قدرت ریسک بالایی داره. چرا؟ به این دلیل که ایشون هم تیمش رو 4-4-2 امشب چیده. من ترکیبو که نگاه میکردم واقعیت رو بگم گفتم یا مارگا یا مهدی یک نفر باید در خط حمله قرار بگیرن، اما از هر دو استفاده کرده.
بله.
و بالاخره مارگا یه مهاجمی که دونده است، تنومند، اهل کشور مالی با خصوصیات دوندگی فراوان، و از طرفی مهدی با تیزوشی که داره تو ضد حمله، چون امشب یوونتوسه که حمله میکنه، یوونتوسه که به گل نیاز داره. پس فرصت برای بازیکنهای پورتو به خصوص بازیکنهای سرعتیش، حتی پسر خود آقای کنسساو که احتمال داره شاید در نیمه دوم بازیکن زیاد باشه، و به نظر خودم ناگفته نماند یه تکنیکی، یه مهندسی که رو پای چپ و راستش خیلی خوب توپ‌ها رو تو عمق خط دفاع حریف میفرسته به نام کرونا، که ایشون هم از جمله بازیکنای بسیار خوبه تیم پورتو. یه مکزیکی که من هر وقت که با مهدی تلفنی صحبت میکنم میگه که بی‌نهایت حتی در تمرینات عادی هم انگیزه داره، و این نشون میده که خب بازیکنایی که میان پورتو برای دیده شدن و رسیدن به سطح بالاتر فوتبال اروپا، الان تو منچستر فرناندز داره آقایی میکنه تو ترکیب این تیم.
بله.
نشون میده هر کدوم از بازیکن‌ها تو کشور پرتغال بخوام خودی نشون بدن، اینجا جاش هست و دروازه رسیدن به تیم‌های بزرگ اروپایی یکیش همین کشور پرتغاله.
بسیار عالی، خیلی متشکریم آیه قنبرپور. آمادگی اینو داری که در مورد بازی دورتموند و سویا هم صحبت بکنیم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
و بازی رفتشون 3-2 به سود تیم دورتموند به پایان رسید و حالا سویا کار سختی داره، هرچند که در خانه بازی میکنه، اما شاگردان آقای لوپدگی کار سختی رو حتی در خانه در مقابل تیم دورتموند دارن. بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. لوپدگی و شاگرداش هفته قبل به نظر خودم مقابل بارسلون غافلگیر شدن.
بله.
اون بازی سخت، اما مربی که من خودم حالا شرایطی که برای تیم ملی اسپانیا پیش اومد رو کاملا دنبال میکردم، امشب خیلی امیدواره که بتونه با استفاده از خط حمله‌ای که داره و شرایطی که براش رقم خورده بتونه به گل برسه. ناگفته نماند دورتموند، درسته دورتموند هر سال نیست، اما فکر میکنم یک غول جدید در دنیای فوتبال به نام هالند که هر تیمی توانایی خریدش رو نداره، در خط حمله این تیم داره عالی کار میکنه. حالا برادر ازن هازارد که خانواده هازارد کلن تو فوتبال اروپا تو این فصل میگن که خب اگه تیم‌ها پول دادن فقط پول بهشون دادن، کارو نکردن. و هازارد و رویس رو داره در خط حمله که هر کدومشون میتونن خط دفاعی تیم سویا رو اذیت کنن. بالاخره میگم تقابل فوتبال آلمان و اسپانیا درسته، ستاره های مختلف دنیای فوتبال تو ترکیب هر دو تیم حضور دارن، اما اگر کرونا نبود و اگر این بازی در ورزشگاه لبریز از تماشاگر دورتموند برگزار میشد، چه بازی رفت چه بازی برگشت، یعنی هر دو تا ورزشگاهی هستن که تماشاگرای هر دو تیم فوق‌العاده و بی‌نهایت تیمای خودشون رو به خوبی تشویق می‌کنن، یه فوتبال هیجان انگیز فوق‌العاده رو می‌تونستیم شاهد باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای قنبرپور عزیز از اینکه تا این اندازه مسلط به فوتبال اروپا هستید، چقدر تیم‌ها رو خوب می‌شناسید، سپاسگزاریم از شما و باز هم تشکر میکنم. شب شما بخیر.
متشکرم.
شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.
یا علی ملک.
خدا حافظ.
چون جان 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 افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم. حال شاهر دل من گوش به فرمان تو هم، من آشفت فقط دست به دامان تو، چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی و
خسته نباشید دوستان عزیز شنونده، رأس ساعت 23:30 یعنی تقریبا 5 دقیقه دیگه بازی دو تیم یوونتوس پورتو و همینطور دورتموند و سویا، دو بازی که امشب در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشه این دو بازی آغاز خواهد شد. ترکیب دو تیم هم آمده، بوفون که روی نیمکت ذخیره ها هست، دروازه‌بان 43 ساله تیم یوونتوس که اخیراً عنوان کرده که حداکثر تا سال 2023 با تیم یوونتوس خواهد بود و به فوتبال ادامه خواهد داد، اما همچنان آماده هست، اما خوب تو بازی‌های رسمی و بازی‌های لیگ قهرمانان به خصوص که مسابقات حساس هست، شزنی دروازه‌بان اول تیم یوونتوس هست. شزنی دروازه‌بان تیم یوونتوس، دمیرال و بونوچی دو مدافع میانی تیم یوونتوس هستند. در سمت راست خط دفاعی یوونتوس کوادرادو رو داره، در سمت چپ ساندرو، رمزی، رابیو، آرتور و کیزا چهار هافبک میانی تیم یوونتوس رو تشکیل میدن و در نوک خط حمله هم آلوارو موراتا و کریس رونالدو بازی خواهند کرد. با سیستم 4-4-2 آقای پیلو تیمش رو چیده در مقابل تیم پورتو پرتغال. و خدمتتون عرض بکنم که در تیم پورتو هم مارچزین دروازه‌بان آرژانتینی در چارچوب دروازه قرار گرفته. امبمبا و پپه دو مدافع میانی هستند. مانافا در سمت راست، سانوسی در سمت چپ خط دفاعی، اوتاویو، اوریبه، اولیویرا و کرونا چهار هافبک میانی تیم پورتو هستند و مارگا و تارمی هم، مهدی تارمی هم دو مهاجم تیم پورتو رو تشکیل میدن. با سیستم 4-4-2 هر دو تیم آرایش اولیه خودشون رو خواهند داشت. داور مسابقه هم آقای بیون کویپرس، داور سرشناس هلندی است، داور 47 سالی هلندی که قضاوت این بازی حساس رو بر عهده داره. با ما با برنامه گزارش ورزشی و شبکه رادیویی ورزش همراه باشید. کمتر از 3 دقیقه دیگه بازی آغاز خواهد شد.
سه و 30 دقیقه و سوت آغاز مسابقه